بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعبدينا حسنك الله في الأرضين وفي نبدينا آخر من اغتاب مسلما ومسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. سخن در این بود که اولا غیبت از حق الناس و ثانیا وقتی از حق الناس شد رفع این حق احتیاج به ابراء ذمه دارد، چون تمام حقوق الناس رفعشون محتاج ابراء ذمه. اما اینکه غیبت از حقوق الناس، این معلومه، چون ظلم بر دیگری، کاری که ظلم بر دیگری تعدی بر حق او، چون حق هر کسی که به ظلم نشید. و اما اینکه حالا که از حقوق الناس شد ابراء لازم داره، این هم به کمک استصحاب بقاء الحق قبل الابراء مطلب ثابت میشه و هم قبل الاصل تمسک که به روایات شریفه. آن نبوی مهکی در سرائر و کشف و ریبه این بود که من مانت لأخیه این و مومن لمتون فی ارزن اومانون فی ارزن اومانون فرگست اهلل ها. دیگه این امره استحلال به طلب الامر منزمه قبل از اینکه اون روزی بیاد که نه دیناری هست نه درهمی هست. اون وقت فیؤخذ من حسناته فان لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فیتزاید علی سیئات غیره. این فلی از تحلل هایی که هست دلالت میکنه بر وجود استحلال. خب اگر ابراء ذمه لازم نبود استحلال واجب نمیشد. عرض میکنم دلالت این روایت تام نیست. این روایت بیشتر شبیه یک حکم ارشادیه تا یک حکم مولوی که دلالت بر وجود استحلال کنه. لذا میفرماد فلی از تحلل ها من قبل ان یأتی یوم لیس آنا که درهم ولا دینار. چرا استحلال کنه؟ چون اگه این کارو نکنه اون روز یؤخذ من حسناته، این کار میشه برای اینکه این پیش نیاد استحلال کنه. اما حالا اگر استحلال نکرد، ابراء نکرد، یه حرامی مرتکب شده، استحلال واجب باشه که اگر استحلال نکرد ترک واجب شده باشه، ابراء واجب باشه که بره ابراء ذمه کنه که اگر نکرد یه حرامی مرتکب شده باشه. از این روایت فهمیده نمیشه. این روایت داره میگه اثر معنوی چیه؟ اگر استحلال نکنی ها روز قیامت حسناتت رو برمیدارن میذارن به جای حسنات اون بنده خدا. و فی نبویین آخر، در یه روایت نبوی دیگر هست، من اغتاب مسلمن، اینا رو دیگه از روی عبارت داریم میخونیم، او مسلمتن لم یقبل الله صلاته و صیامه 40 یوما و لیلا الا ان یغفر له صاحبه. اگر کسی خدمت یک مرد یا زن مسلمان رو بکنه، خدا نمازش رو قبول نمی کنه، روزش رو قبول نمی کنه، 40 شبانه روز، مگر اینکه اون رفیقش، صاحبش، یعنی اون کسی که پشت سرش غیبت شده، او ببخشد غیبت کننده. خب معلومه که انسان اگر موجب بشه نمازش باطل باشه، روزش باطل باشه، این خب کار حرامیه که پس ابراء ذمه واجبه تا نماز و روزه باطل نشه. عرض میکنم اینم دلالت نداره، اینا بیشتر احکام اخلاقی هستن به جهت اینکه ضرورت فقه، اگر کسی استحلال نکنه نماز روزش باطل نیست که بگیم چون باطله باید بعدا قضا بکنه. این فقط همینه، لم یقبل الله صلاته و صیامه، یعنی خدا درجات بالا به نماز و روزش نمیخواد. درجات بالا، حالا که نماز و روزش درجات بالا پیدا نمیکنه پس واجبه بره استحلال کنه. پس رفع این حق متوقفه بر ابراء ذمه. اینا از کجا؟ شما میخواید بگید حقوق النفس که یکیش قیمت باشه، رفعش متوقفه بر ابراء ذمه، یعنی تا ابراء ذمه نکنن این حق باقیه و چون شما باید از جهنم دوری بکنی پس باید بری استحلال کنی. اینا از کجا اینجا باید فهمیده میشه؟ تا ابراء ذمه نکنند این حق باقی. چرا؟ چون میفرماد اگر ابراء ذمه نکنی درجاتت بالا نمیره. آره درجات باقی نمیره، اما رفع حق غیبت هم متوقف بر ابراء ذمه نیست، با توبه هم کار تمام میشه. یه وقت میگن تا ابراء ذمه نکنی درجاتت بالا نمیره، البته رفع این حق هم متوقفه، رفعش متوقفه بر ابراء نیست، با توبه هم رفع میشه. نهایت اگر نری ابراء بکنی درجات بالا بالا به نماز و روزت نمیده. تو این اساس اینم دلالت نداره. و فی دعا اتاقه و سلاسین من عدیت صحیفت سجادیه و دعا یوم الاثنین من ملحقات صحیفه سجادیه ما یدل و علا حاضر معنا ایدن، اونم دلالت میکنه در اون دعا اطاف و تلاسین و دعا یوم الاثنین من مرحبات صحیفه سجادیه چیزی از که دلالت میکنه بر این معنا. همچنین بر این معنا یعنی بر اینکه رفع حقوق و ناس که یکیش غیبت باشه متوقف بر ابراء. عرض میکنم که اون دعا 39 صحیفه سجادیه را من خودم دیدم، اون مقداری که ممکنم بود، دعای روز دوشنبه از ملحقات صحیفه سجادیه رو هم دیدم. نمیدونم از کجاش میخوان استفاده بکنن که حقوق الناس متوقفه بر ابرام. بعض محشین بعض جملات این دعا رو ذکر کردن، حالا من اون جملاتم برای شما میخونم ببینید از اونا این استفاده میشه یا نه. مرحوم امام در مکاتب محرمه به سند صحیفه اشکال فرمودن، یعنی فرمودن صحیفه یکی دو جاش، صحیفه سجادیه که دست ماست یکی دو جاش سندش اشکال داره. من نرسیدم دیگه باز تا آخر عبارات امام ها نگاه بکنم در مکاتب محرمه. مکاتب محرمه ایشان طولانی نباشه، لذا به درد دو روز سند هم خیلی نمیخوره که اونا رو بخوایم مطرح بکنیم. تصادفاً دیشب نگاه کردم تا آخر نتونستم ببینم، اما اگر مقصودشون تا آخر هم حال شما این شب مراجعه کنید این باشه که به سند صحیفه اشکال بکنن، این اشکال وارد نیست. صحیفه سجادیه ولو در سندش محمد بن متوکل باشه یا امثال اینها، این صحیفه سجادیه نسلا بعد نسل یدن به ید به دست ما رسیده. صحیفه سجادیه از جمله کتبی است که متن شهادت به صحتش میده، بی‌نیازه از سنده. بعیدم میدانم ایشانم شاید به عنوان یه شبهه مطرح کرده باشن، شاید تا آخر دست برداشته باشن. گفتم که خودتون مراجعه بکنید، هم شبهه رو ببینید هم تفرق ببینیم آیا ایشان تا آخر ملتزم شدن یا نه. الان یعنی اشکال سندی به صحیفه سجادیه نداری، فقط متن صحیفه سجادیه را اون دعا 39ش نگاه بکنید. مثلا گفتن اینجاش دلالت میکنه بر اینکه ابراء ذمه واجبه، واجبه، یعنی شرط این که اون حق ساقط بشه، ابراز ذمه، رفع اون حق غیبت متوقف بر ابراز ذمه. اون این جای صحیفه است. اللهم، دعای 39، اللهم و ایما عبد نال منی ما حضرت علیه، خدایا هر بنده ای که رسید از ناحیه او به من، اونی رو که تو ازش منع کرده بودی، آزار به من داده بود، بدزبانی، تعرض به مال، خیانه، وانتهک منی ما حجزت علیه و حد کرده از من اونی رو که تو ازش منع کردی، و مزا به ظلامتی میتا، به ظلم من از دنیا رفت، او حسلت لی قبله هیا، یا از برای من به نفع من از قبل او یه حقی ثابت بشه در حالی که هنوز زنده است و نمرده، فاغفر له ما علم نبهی نمی، ببخش به او اونی رو که وادار کرده به من، ببخش به او اون گناهی رو که وارد کرده به من، علم ما وارد کرد، وعف له اما ادبر بهی انی، ببخش بهش اون چیزهایی که پشت سر من گفت، مثلا ادبر بهی انی. خب اگر اینجای دعاست، یه دعا که غیبت کرده، کار حرام انجام داده، امام علیه السلام من بفرمان هر کس غیبت کرده ببخش میکنه، اما رفع حق غیبت متوقف بر ابراء، این از کجا؟ شاید با توبه هم حاصل بشه. رو این اساس ما دنبال چی هستیم؟ ببینیم صفحه 336 رو نگاه کنیم، دنبال این هستیم، یه خط به آخر، توقف و رفع غیبته علا ابراء ذلحق رو ثابت بکنیم، چه رفع غیبت متوقفه بر اینه که اون ذلحق ابراء بکنه، اینا میخوام ثابت بکنیم دیگه، درسته؟ اینا از این جمله فهمیده نمیشه. اون ادامه این دعا هم اگر باشه که تو تعلیقا آوردن فقره رابعه دعا، اللهم و ایما عبد من عبیده که ادرکهو منی درکن او مستهو من ناحیتی ازن او لحقهو بهی او به سببی ظلم، یعنی خدای خلاص هر کس که من یه آزاری بهش رسوندم، ظلمی بهش کردم، ففتهو، بعدم او را از دست دادن دیگه الان نمیتونم بهش برسن، فصل علی محمد و آله فرضه انی من وزدک و اوفه حقه من اندک، او را از من راضی کن و حق او را از ناحیه خودت بهش بده. خدایا اگر من به کسی ظلم کردم تو او را از من راضی بکن، حق او را بهش بده از ناحیه من. اما این معناش اینه که شرط سقوط حق ابراء ذمه نکردنه. ممکنه نه سقوط حق متوقفه بر ابراء ذمه هم نباشه، با توبه هم به دست بیا. امام علیه السلام هم دارن دعا میکنن، بالاخره به حق او تعدی شده، حالا که به حق او تعدی شده خدایا او را از من راضی بکنه، از من راضی بشه بهتره، این یه کماله اگر از من راضی بشه، اما لازمه برم از خودم راضیش بکنم، این از این دعا فهمیده نمیشه. اون بعدشم باز دعای روز دوشنبه، فایما عبد من عبیدک او امت من امائک کانت له قبلی مظلمه او قیبت و نقتبته به ها، یا یه قیبتی ازش کردم، فقصرت یدی و زاغ وسعی ان ردها الی و تحلل من فاسألک ان ترضیه عنی، الانم نمیتونم بهش برسم، خدایا تو او را از من راضی بکن، خدایا هر کسی قیبتش کردم الان بهش دسترسی ندارم، تو او را از من راضی بکن. معناش اینه که اگه دسترسی داشتم حتما باید میرفتم ابراء میکردم. این مقدار فهمیده میشه که اگر دسترسی باشه کماله، خوبه بری ابراء بکنی، بری ازش استحلال بکنی، حلالیت بفردی، اما لزوم دنبالش هستیم، این از کجا؟ الا ای حال این گفتا قایت و زور نافر مقام، دیگه بیش از این ما کمال الجود بذل الموجوده، بیش از این چیزی نداریم. اون روایاتی که گفتن دلالت بر این داره که استحلال لازم، این روایات همان طوری که ملاحظه فرمودید هیچ کدام دلالت ندارد. سندن هم قربونش برم، این روایات همه این روایات سندشون اشکال داره. غیر از اون دعا صحیفه یه سجادیه که گفتیم دلالت نداره. الا ای حال، اگر گفتیم دلالت تمامه، فرق نمی کنه در عمل به اصل و در عمل به روایات. اصل می گفت حق باقی تا تو بری، حق باقی است تا تو بری، حق باقی است تا تو بری خونه تون. استحلال بکنی اون روایات اینطور میگفتن، اصلا همینطور میگفتن. این فرق نداره که در روایات نداره، قید نداره که تمکن از وصول به شخص داشته باشی یا نداشته باشی. روایت میگه راه سقوط اینه که استبراء بکنی. حالا اگر نتونستی استبراء بکنی آیا حق ساقط میشه؟ این نداره که. خیر، نتونستی بری استبراء هم بکنی، حق سر جای خودش باقی. حالا یا به توبه انسان ساقطش بکنه یا روز قیامت به هیزم جهنم ساقط میشه. رو این اساس میخوام بگم این روایات مطلقا اصلا همینو مطلقا اصلا عملی میگه تا وقتی استبراء نکردی استصحاب بقا حق داری. وقتی این طور شد یه جایی نمیشه من برم استبراء بکنم به دلیل اینکه بهش نمیرسم، مرده طرف یا راهش دوره، الان نمیتونم پیداش بکنم. بگیم حالا که نمیتونم پیداش بکنم حق ساقط شد، به چه دلیل حق ساقط شد؟ از کجای این روایات فهمیده میشه؟ این روایت میگه غیبت لا تغفر حتی یغفر صاحبها مطلقا، چه بهش دسترسی داشته باشی چه نداشته باشی، راهش اینه که او ببخشه. ولو تو دسترسی نداشتی، اگه او بخشید تصادفا بخشید، نبخشید اون حق به گردن تو باقیه، مگر اینکه با توبه و اینا بشه کارو حل کنه، اونم با ذات ادله دیگه فهمیده میشه. بناهن علاها زام میخوایم بگیم مستفاد از این روایات شریفه اینه که تنها راه خلاصی از حق غیبت چیه؟ چی؟ استحلاله که بریم حلالیت بطلبیم. اما در یه روایت دیگری که این روایت رو به نام روایت سکونی نقل کردن، این روایت مال سکونی نیست، مال حفص بن عمره، این روایت مال محمد بن ابی عبدالله، او هم از پدرش محمد بن ابی عبدالله برقیه، او از پدرش نقل کرده، او هم از یه راوی دیگری که ثقه بود اسمش یادم رفت، او از حفص ابن عمر نقل کرده. حفص ابن عمر هم نیست، حفص ابن عمر حفص ابن عمر توثیق نداره. در آن روایت نقل شده که برای این که از حق غیبت خلاصی پیدا بکنی چارش اینه که برای اون شخصی که غیبت کردی استغفار کن. ما اگر ما بودیم و روایات سابقه میگفتیم برای این که از حق غیبت استخلاص پیدا بکنی تنها راهش استحلاله، اما یه روایت دیگه که الان میخونیم این میگه راه نجات از حق غیبت نگفته استحلال، فرموده راه نجات از حق غیبت اینه که برای طرف استغفار بکنی که از او عذر خواهی بکنی، که برای او عذر میخوام، که برای او استغفار بکنی، دعا کنی خدا گناهانشو ببخش. این روایت حفص ابن عمر رو بخونیم بعد ببینیم فریق جمع بین روایت این چی. لکن روا سکونی نه، روا حفص ابن عمر ان ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این لکن استدراک از ما قبل، نه ما قبل فرمودن راه خلاصی از غیبت استحلاله، حالا می فرمان لکن اون حفص ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که کفاره سیاق اینه که ان تستغفر لمن اغتبته کلما ذکرته، استغفار کنی برای کسی که غیبتش کردی هر وقت یادت اومد، هر وقت ذکرته یعنی به یاد او افتادی براش استغفار بکن. این روایت ضعف سند چه داره؟ برفرض ضعف سند نداشته باشه اطلاقات متقدمه را تخصیص میزنه، چون اون روایات متقدمه مثلا روایت صفحه 337 نگاه بکنید، صفحه 337 نگاه بکنید، فرمود ان الغیبت لا تغفر حتی یغفر صاحبها. غیبت بخشیده نمیشه تا صاحب غیبت ببخشه، که اگر اون مصاب بخشید بخشیده میشه مطلقا، چه براش استغفار بکنی چه نکنی. درسته؟ این روایت میگه نباید استغفار بکنی. اون وقتی این طور شد، اون روایت میگو چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی با استحلال کار تمامه. اینه که نباید بری استغفارم بکنی. خب جمعش اینه که حمله بر دو تا روایت هم دیگه، جمعش اینه که حمله بر تخییر بکنی. اگر یه روایت بگه ظهر جمعه نماز جمعه بر تو واجبه، روایت دیگه بگه نماز ظهر واجبه، شما چه کار میکنی؟ هر دو ظهور در وجوب تعیینی دارن، ولی وقتی یه نماز که خدا بیشتر نمیخواست که، وقتی هر دو روایت داره حمله بر وجوب تخییره میکنی. ما نهنفی هم یه روایت میگه تنها راه استحلاله که بری از او براعت بطلبی، به نحو وجوب تعیین. روایت دیگه میگه نه، اون راهی که هست استغفاره که بری برای طرف استغفار بکنی. و جمع میکنیم بین روایت هم حمله بر تخییر میکنیم، یعنی میگیم وقتی غیبت کسی کردی دوتا راه داری، یه راه این که بری ازش استحلال کنی، یه راه دیگه هم این که هر وقت یادش افتادی براش استغفار بکنه، هر کجا بودی یاد او افتادی براش استغفار بکنه، اینم راه دوم. البته ممکن است من بگیم این روایت کفارت الاختیاب ان تستغفر لمن استغفره کل ما ذکرته، این روایت اصلا نمیخواد بگه راه براعت از غیبت چیه. اگر میخواست بگه راه براعت از غیبت چیه، اون جمع همینی بود که گفتیم، میگیم دو راه براعت داره. این روایت نداره که راه براعت چیه، داره کفاره غیبت چیه. کفاره غیبت، اگر غیبت نیاز به این داشته باشه که حتما براعت حاصل بشه از حقوقی که مثل حقوق مالیه باید ازش خلاصی پیدا بشه، یک راه خلاصی همونه که لا تغفر حتی یغفر صاحبها، اون یک راه. اما این نداره استغفار برای غیبت شده راه خلاصی از غیبتی، که این داره کفاره یک گناه که موجب خلاصی از اون گناه ممکنه نشه. کفاره قتل خطایی کفاره داره یا نداره؟ بله کفاره مرتبه داره دیگه، مخیره نیست، معینه هم نیست، مرتبه. کفاره جمع نیست که، مرتبه. یعنی نمیدونم صوم شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکین، تحریر رقبه اول از همه، نشد صوم شهرین متتابعین، نشد اطعام 60 مسکین. حالا اگه این کفاره رو کردی براعت پیدا میشه؟ یعنی دیگه کار تمامه؟ فاصل دیگه بری عزم نمیشه یا باید بره دیارم پرداخت بکنه؟ دیارم باید پرداخت بکنه. کفاره رفتی به براعت نداره. چه بسا یه چیزی کفاره یه گناه باشه از این جهت که مثلا حق اللهش رو جبران میکنه، اما اون گناه حق الناسه که چون حق الناسه تا نری از طرف استحلال کنی براعت حاصل نشه. بناهن الهازا چند مرحله میخوایم پیش بریم با روایت هفت ابن عمر؟ اولا که هفت ابن عمره، هفت ابن عمر توصیق نداره، توصیق خاص نداره. یادمون رفت ببینیم روایت در کافی شریف هست یا نه، بیش هم یادمون رفت نگاه کن. ها؟ هست اینجا داره. چرا دیشب هم تو کافی هستن نگاه کردم؟ چون وسائل هفت ابن عمر داشت، کافی مراجعه کردم هفت ابن عمر. الا ای حال ایشان میفرمان روایت ضعیفت السنده. بعد از اینکه ضعیفت السند شد، بر فرض دلالتش تمام باشه، خب جمع بین روایتین اختزا میکنه، هم به باید وجوب تخییری کنیم، ولی دلالتش هم تمام نیست، چون اصلا این ربطی نداره به براعت از غیبت. این داره میگه کفاره غیبت این، اما کفاره هر گناهی ما را از اون گناه مطلقا خلاص بکنه معلوم نیست. ممکنه گناه گناهی باشه دو تا وجه داره، یه وجهش تعرض به حقوق الهی، یه وجهش تعرض به حق الناس. کفارش برای اون جنبه الهیشه، حق الناسش هنوز باقیه، باید بری استعلام بکنی. مثلا التفات فرمودی نگاه بکنید تا اینجا، لکن استدراک و... تا ولا فرق خوندیم، بله، ولا فرق فی مختزل اصل و الاسباب بین تمکن من الوصول الى صاحبه و تعذره. در مقتضای اصل و اخبار فرقی نیست بین تمکن از وصول به صاحبش یعنی صاحب این غیبت کننده و تعذر وصول از او، چون اصل میگه این حق باقی است استصحاب میکنی تا استحلال حاصل بشه. اخبارم که گفتن بخشیده نمیشود حتی یک مطلقا، چه بتونی به طرف برسی چه نتونی، یعنی حتی اگر بتونی به او برسی یا نتونی به او برسی تفاوت نداره بین این دوتا. ممکنه بگی اگه بتونی برسی برو استحلال بکن، اما اگه نتونی برسی حق دیگه ساقطه، یا حق ساقطه یا با استغفار ساقط میشه. میفهم نه این روایات مطلقه. لأن تعذر البراءت لا یوجب سقوط الحق، تعذر براءت موجب سقوط الحق نمیشه کما فی غیر هذا المباح. اگر شما یه دین به کسی دارید که الان متمکن از ادایش نیستی ساقط میشه، یا میگن نه این باقی میمونه، حالا اگر یه وقتی تونستی بعدا ادا کنی ادا میشه، نتونستی هم که نتونست. اینجا ببینید روایت میفهم ما تا مادام که استحلال نکردی این حق باقیه، این حق باقیه، یعنی راه دیگه نداره. ولو نتونی به طرف برسی راه دیگری نداری برای اثبات حق الا استحلال. اینجور نیست که اگر الا استحلال، اینجور نیست که اگر نتونستی به طرف برسی یه راه دیگری خدا برات قرار داده باشه به نام استغفار لصاحبه. خیر، این روایات میگن بتونی برسی یا نتونی برسی تنها راه استحلاله. میدونید چی میشون و؟ اون وقت به مقتضای این روایات اگر من نتونستم به طرف برسم حق ساقط نمیشه، باید صبر کنم تا آخر عمر، هر وقت تونستم بهش برسم برم ازش استحلال. خلاف وقتی که روایت حفظ ابن عمرم بیاریم تو کار بگیم دو راه، یکی استحلاله یکی استغفار. استحلال شد استغفار شد با هم تفاوت نداره. ایشون میفرمن نه، اگر ما باشیم این روایات فرق نمی کنه به طرف بتونیم برسیم یا نتونیم برسیم. لأن تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق، لکن روث تکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. این لکن ببینید استدراک از چی میخواد بکنه. ها اینجا فرمودم ما تفاوتی نمیذاریم بین این که به صاحب الغیبت غیبت شده مختابه بالفت به اون غیبت شده بتونی برسی یا نتونی برسی، تفاوت نداره. این روایات میگن تنها راه استحلال. لکن سکونی یه روایتی نقل کرده چه مرحوم شهید اول اعلی الله مقامه الشریف وقتی خواستن بین این روایت و روایات سابقه جمع کنن اینطور جمع کرده، اگر سکونی حفظ ابن عمره ها اگر سکونی این روایت رو نقل نکرده بود میگفتیم تنها راه ابراء استحلاله، اما چه کنیم این روایت راه ثانی مقابل ما قرار داده به نام این که برای او طرف استغفار کن. شهید میفرمان این روایت با هم تعارض دارن. روایت اول میگه بخشیده نمیشیم مگر به استحلال، روایت دوم میگه بخشیده نمیشیم مگر اینکه استغفار برای طرف بکنیم. اطلاق روایت اول میگه هیچ راه دیگه برای بخشیده شدن وجود نداره غیر از اینی که من میگم، اطلاق روایت دوم میگه هیچ راه دیگری برای بخشیده شدن وجود نداره غیر از اینی که من میگم. خب جمع کنیم، چجور جمع میکنیم؟ میگیم روایات استحلال مال جاییست که دسترسی به طرف هست، روایات استغفار مال جاییست که دسترسی نیست، یا اگرم دسترسی هست خوف وقوع در فتنه. شخص یه آدم بدقلقی اگه من برم بهش بگم پشت سر تو غیبت کردم هیچ چیز دیگه، حالا کفشش هم برمی‌داره دنبال من راه میفته کتکم هم بزنه یه فتنه راه میفته، اون دو جا فقط برای شخص استغفار بکنه. شهید این طور جمع کردن، اما ایشان اعلی الله مقام الشریف همین اول کار میگن ما جمع شهیدا قبول نداریم، همین جمعی که خودمون میگیم. نگاه کنید این شب مونده است یا مال امروزه؟ مونده؟ خب بلش کن. این مناسبت لکن معلوم بشه ها، چون قبل از لکن فرمودن تنها راه استحلال مطلقا، چه بتونی به طرف برسی چه نتونی، میخوان بگن لکن یه روایت دیگه است که موجب شده شهید تفصیل بدن. لکن روا حفظ ابن عمر ان ابی عبدالله علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله این که ان کفاره الاختیار ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته. کفاره اختیار اینه که استغفار کنی برای کسی که غیبتش کردی هر وقت یاد افتاد او را، اولا ولو سهم سنده در سندش اشکال داره، ولو سهم سنده امکن تخصیص الاطلاقات المتقدمه به، اگر سند این روایت درست باشه ممکنه اون روایات متقدمه رو تخصیص بزنیم به، چون روایات متقدمه میگفت تنها راه بخشیده نمیشوی مگر به استحلال، تنها راه بخشش استحلاله مطلقا، چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی. این روایت یه راه دیگه هم قرار میده، خب قید میزنی فیض چجور قید میزنی؟ به این فرمی فیکون الاستغفار و طریقا ایزن الالبراعه واجب تخییر میشه، اینم میشه طریقه به براعه. این اینکه یه روایت بگه سل سلات الجمعه، یه روایت بگه سل سلات ظهر که واجب تخییر میشه، تخصیص میزنیم من احتمال عدم ایزن احتمال داره همچنین تخصیص هم نزنه. اول میفرمان اگر سند درست باشه تخصیص میزنیم، حالا میفرمان احتمال داره حتی تخصیص هم نزنیم ولو سند درست باشه. نه این یه راه دیگری برای براعت نیست، لأن کون الاستغفار کفارتا لا یدل علی البراعه، فلعل الاستغفار کفارتا للذنب از این حیث که این ذنب حق خدای متعاله، نظیر کفاره قتل خطأ، کفاره قتل خطأی که لا توجب براعت القاتل، کفاره موجب اون باز باید بره دیه رو پرداخت بکنه، کفاره حق الله. اینجور بگیم که بگیم مثلا این یه راه دیگری برای براعت درست نمی کنه الا ان یدعا ظهور و سیادت براعت، اگر این که بگیم سیاد رو باید ظهور در براعت داره، چون نه غیبت یه چیزیست که مردم میخوان بدونن چجور ازش خلاص میشن، پشت سر شهر اون گناه بزرگ رو انجام دادن چجور خلاص میشن، حضرت وقتی میفهمن کفاره یعنی این راه خلاصی، نمیخوان بگیم کفاره همیشه ملازم با براعته ها. خب تو قتل خطایی اینطور نیست، معلومه اونجا کفاره ملازم با براعت نیست، تو بری شهر رو زوده بگیر خب اون خاندان مقتول بدبخت چه کار کنه، اونجا معلومه کفاره ملازم با براعت، اما در غیبت متفاهم عرفی اینه، چون غیبت یه گناه بزرگه تو ذهن عرف تو ذهن متشرعه اینه که چجور ازش خلاص بشن. امام علیه السلام میفرمون کم ساره سیاهونه کم تستغفر لمن استغفره کل ما فکرده، اگر ظهور در راه براعت پیدا کرد خب اون یه راه استحلال، راه دوم استغفار. ایشون اینجور جمع کردن قال فی کشف الریبه بعد از ذکر نبویین الاخیرین المتعارضین، بعد از اینکه این دو تا نبوی اخیر که با هم متعارض هستن با هم ذکر کردن، متعارضن یکی اون روایت ابی عبدالله از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یکی هم اون روایات نبوی دیگه‌ای که اونا میگفتن راه خلاص شدن از غیبت استحلاله، اینا با هم هر دو هم نبوی هستن با هم متعارضن. ایشان اینطور جمع کردن قال و یمکن الجمع بینهما به حمل الاستغفار لهو، هوی لهو را بزن به مغتاب به فرد غیبت شده، الا من لم تبلغ غیبته المغتابه، ممکن است جمع کنیم بین این دو دست روایات به این سبب که هم کنیم استغفار برای اون مغتاب رو، هم کنیم بر کی؟ بر اون مغتابی که، بر اون کسی که مغتاب، این من مراد مغتاب به کسره غیبت کننده، هم کنیم بر اون غیبت کننده ای که نرسیده غیبتش به مغتاب، یعنی اگه نفهم مغتاب بالفتح نفهمیده که مغتاب بالکسر غیبتش کرده، در این صورت بگیم فیم بقی لحول اقتصار و علی دعا و الاستغفار، سزاوار اکتفا به دعا و استغفار بکنه، در این صورت خوب دعا بکنه استغفار بکنه، لازم نیست اینجا دیگه بره استحلال کنه، لأن فی محالتهی، چون اگر بخواد محاله استحلال دیگه، اگر بخواد استحلال کنه اثاره فتنه برانگیختن فتنه جلب زقائم جمع زقینه کینه، و فی حکم من لم تبلغه، در حکم کسی که به اون نرسیده است اون غیبت مفتاب، که کسی است که لم یقدر المغتاب بالکسر، مغتاب بالکسر علل وصول الی، مغتاب بالکسر نمیتونه بهش برسه، حالا یا مرده به سلامتی یا الان قائم رفته کشور دیگه، نه تلفن ازش دارم نه اینترنت مثلا با هم متصل میتونیم بشیم، نمیتونم خلاصه ازش حلالیت بطلبم. خب اینم معلومه راهش استقبال. این از یک طرف و حمل المحاله و یمکن الجمع بینهما، به حمل الاستقبال و حمل المحاله، یعنی حمل بکنیم استحلال رو علی من یمکن التوسل الی مع بلوغ القیبه، بر کسی که اولا میتونیم بهش برسیم خبر غیبت هم بهش رسیده، اگر میتونیم بهش برسیم خبر غیبت هم بهش رسیده، اینجاها استحلال لازم که دوتا راه استحلال مال جایی که خبر به طرف رسیده مون میتونیم بریم ازش استحلال بکنیم، اون جاهایی که خبر به طرف نرسیده یا خبر رسیده اما نمیتونیم استحلال بکنیم راه میشه استحلال. دیدید این درست مقابل فرمایش مرحوم شیخه، چون مرحوم شیخ فرمودن اینجور جمع دلیل نداره که، مرحوم شیخ فرمودن اون روایات اولی این فرمان مطلقا راه استحلال، چه بتونی به طرف برسی نتونی به طرف برسی، فهمیده باشه نفهمیده باشه، مرحوم شهید چون اون دسته دوم روایات هست جمع کردن اینطوری عقوب، ایشان به این جمع اعتراض دارن. این سهن نبوی الاخیر و سندن، اگر این نبوی اخیر سندن درست باشه فلا مانع عن العمل به، مانعی نیست از این که بهش عمل بکنیم. چجوری عمل بکنیم؟ نه به این طریقی که شما فرمودید جناب شهید، عمل کنیم به جعلی طریقا الی البراءت مطلقا فی مقابل الاستبراء، به این که بگیم این استغفار قرار بدیم استغفار رو یه راهی برای براءت مطلقا، چه خبر غیبت به مخاطب رسیده باشه نرسیده باشه، نمیدونم ممکن باشه بهش برسیم ممکن نباشه بهش برسیم، این براءت یک راه است در مقابل استبراء، به جعلهی طریقن الى البراءت مطلقن فی مقابل الاستبراء، که واجب بشه واجب تخییری، نه اونی که مرحوم شهید ثانی فرمودن که هر کدوم حمله بر یک صورت کردن. پس اگر نبوی سندن صحیح باشه حمله بر واجب تخییری میکنی، و الا یعنی و الا یسه نبوی و سندن تعین ترهو، باید ترهش کنیم بگیم راه براءت استغفار نیست، نه وقتی اینطور نشد اینا طرح میکنیم و رجوع میکنیم به اون اصل و اطلاق اخبار متقدمه که میگفت تا استحلال نکردی فایده نداره، یه میلیون بارم برای طرف استغفار بکنی راهش استحلاله. اگر این روایت سندن کنار رفت میزنیمش کنار، تنها راه استحلاله. نگید آقا خب ممکنه به طرف دسترسی نداشته باشی یا دست رسی داریم فتنه در کار اگه بریم استحلال بکنیم، این امور که موجب نمیشه ما از جیبمون یه راه دیگه در بیاریم، دست رسی نداری هیچ، یا دست رسی داری فتنه است هیچی، فعلا استحلال لازمه اما استغفار لازمه، اون به چه دلیل؟ که اون یه عدل واجب تخییری باشه و تعذر الاستبراء او وجود المفسدت فی الاستبراء لا یوجد وجود مبرئ آفه، اون واسه میشه یه مبرئ دیگری دنبالش بگیره. پس یا این نبوی سندن صحیحه یا نیست، اگه شد میشه واجب تخییری، نشدم هیچی اینو میزنیم چه ناتنها راه استبراء میشه استبراء. چه تکلیف نمی کنیم، میگیم آقا راه این که خلاص بشی از این گناه صبر بکن استحلال، اگه توان داری استحلال کنی خب برو استحلال بکن، اگه توان نداری این تنها راه، تو هم توانش نداری تکلیف نمیشید استحلال، چوبش با تو برست میشه حق ساق، این مثل بقیه یه حقوق مالیه، تو به کسی بدهکاری اما دسترسی نداری الان بشه، راه این که بدهید رفت بشه اینه که بری بدهید و پرداخت تونستی فبها، نتونستی بدهی باقی، اما عقابت هم نمی کنن چون راه نداری، به قول خود تکلیف به مالا یساق نمیشه. پس بقای این حق فایدش چیه؟ فایدش اینه که اگه یه روزی توان پیدا شد دوباره اون تو به سابق کار سازی خواهد بری استحلال کنی. ما نه اشکال نمی کنیم تو سنه. مرحوم شیخ اشکال کردن دست سنه. من اصلا تعارضم نمی بینم بین دوره باز. بیان مطلب اینه. اون سل سلات الجمعه و امثال اینها که عرض می کردم خدمت شما، اون مال جایی که می دونیم یه واجب بیشتر نداریم، حالا نمی دونیم یا ظهره یا جمعه، حمله بر تخییر می کنیم. اینجا ممکنه هر دوتاش واجب باشه. بله از اطلاق روایت اول می فهم این چیز دیگه واجب نیست، از اطلاق روایت دوم هم می فهم این چیز دیگه غیر این که تو روایت دوم اومده واجب نیست. اما اطلاق سکوت عدم البیان. خب هر کدوم از روایات یه بیان جدیدی میشن، جلوی اطلاق گیری ها میگیرن، نتیجه این میشه هر دو میشه واجب تعیین. یعنی هم باید بری استحلال بکنی هم برای طرف استخبار بود. این در صورتی است که هر دو دسته روایات تو کافی نقل شده باشن یا صحت سند داشته باشن. میخوام عرض کنم نه جمعی که مرحوم شهید اعلی الله مقامه فرمودن درسته، نه جمعی که مرحوم شیخ فرمودن، اون واجب تأخیری درسته. دو تا واجبی که ظهور در تعیین دارن وقتی با هم معارض شدن هم به بعد تأخیر می‌کنیم، به شرطی بدونیم خدا اینجا یه واجب بیشتر نمی‌خواد. نمی‌شه وقتی یه واجب می‌خواد نمی‌شه هر دو تاشو بخواد مگر به نحوه تأخیر. اما اگر احتمال بدیم هر دو رو خدا تعیینن متفق می‌گیم هر دو رو تعیینن می‌خواد، این جمع سوم جمع شیخ استاد ماست در ارشاد و طالب. نمی‌دونم ایشون مثل قاره دیشب نگاه کردم مفصل نبود این جمع توش، لااقل به چشم من نخورد. آیا ایشون از استاد خودشون گرفتن یا جمع مال خودشونه؟ بعید نیست مال خودشون باشه، چون ایشان از نظر افتخار و عرفی خیلی بالا بالا بود اون موقع که درس ایشون مشرف می شدیم. پس با نعال رو کفشا می نشستیم، البته ما که جز شاگردان بودیم. خیلی افتخارهای خوب و عرفی داشت، بعید نمی دونم این افتخار مال خود ایشون باشه. گذشتیم از این مطلب. بناهن علا هازا، اینی که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر میشه بری استحلال کنی باید بری استحلال کنی، اگر نشد راهش استغفاره، حالا نشد به این که میزستن یا اگر بری اثاره فتنه میشه، این مثل این که سند نداره. میفرمان نه، یه روایت مرسله و یه روایت سکونی در کافی که ممکنه او رو سند برای جمع شهید ثانی قرار بده. نعم ارسل بعض من قارب اثرنا ان صادق علیه السلام که انک این اغتبت فبلغ المغتاب. معلوم این بعض من قارب اثرنا مراد مرحوم نراقی، ان صادق علیه السلام مرسله روایت نقل کرده که انک جنابالی اگر غیبت کردی و به اون مغتاب رسی فبلغ المغتاب، ببینید اگه خبرش بشنسی فستهلمه برو ازش استهلال کن، و الم یبلغه اگه خبرش بهش نرسیده خب فستغفر الله له براش استغفار بکن، استغفار کن خدا را برای او، استغفار کن خدا را برای او یعنی به نفع او استغفار بکن. این اگر شد این طور میشه که اگر خبر به او رسیده باشه میریم استحلال میکنیم، اگر خبر بهش نرسیده باشه استغفار میکنیم براش. این شبیه اون جمعی که شهید ثانی فرمودن رضوان الله. در روایت سکونی هم که در کتاب شریف کافی در باب ظلم نقل شده ان ابی عبدالله علیه السلام اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له. اگر یک کسی ظلم به دیگری بکنه بعد اون غیبت کننده را ففات الشخص المغتاب ففاته فوت شود او را، فوت شود او را، غیبت چه کرده اما حالا بهش دسترسی نداره، استغفار کند خدا را به نفع او فان این استغفار کفاره له. این روایات هست. شیخ استاد ما روایات کافی رو مطلقا معتبر نمی دونه. این روایت هم اون روایتی است ضعیف و سنده اینو کار نداره. اگر یه روزی بنا بود ما مجتهد بشیم، یه زمانی مثلا بعد سالها بنا بود ما مجتهد بشیم و این روایات همه رو به دست ما می دادن و وقت دوباره روایت فکر می کردیم، دیدی؟ یه روایت می گفت استحلال کن، یه روایت میگفت استغفار کن براش، ممکنه هر دوتاش واجب باشه، میگفتیم هر دوتا واجب. روایت سوم اومد تو کار، روایت سوم میگه اگر دست رسی بشی نداشتی برو براش استغفار کن. این شاهد الجمع میشه. شاهد الجمع که شد دست برمیداریم از اون جمع قبلی که کرد، جمعی که شیخ استاد بن فرمودن، چون اون جمع مبتنی بر این بود که این روایت سوم در کار نباشه. روایت سوم نفس داره، شاهد الجمع. این روایت سوم میگه من نگفتم استحلال، نگفتم استغفار. استغفار مال جایی است که طرف رو پیدا نکنی. اگه پیداش میکنی که باید بری استحلال کنی، و الا پیداش نکرد استغفار. البته معلومه که اگه جایی پیدا هم بکنی ولی فتنه باشه، اونجا که استحلال لازم نیست، علا اهم و فلا اهم دیگه، اونجا باز میشه استغفار. ولی انصاف، مرحوم شیخ میفرمان حالا ببینیم انصاف خلاصه چیه. استحلال لازمه، استغفار لازمه. ایشون میفرمان اخباری که در این باب اومده کلها غیر و نقیت سند، همه روایاتی که خوندیم سندش تمامه، غیر از روایت صحیفه ها. صحیفه را بعدا اشاره خواهم کرد، به سندش اشکال ندار. این که شو شک میکنیم، درست توجه کنیم، شک میکنیم آیا بر من استحلال واجبه یا نه، اصالت البراء. استغفار برای اون شخص بر من واجبه یا نه، اصالت البراء. بی بچه کردن، نه استحلال میکنن نه براش استغفار میکنن، پس چه کار میکنن؟ بله توبه میکنن. اون دیگه توبه بهترین راه، دیگه استحلال و استغفار لهو و اینا وچی نداره واجب باشه. شما نگید اصالت البراء محکوم استصحابه. استصحاب داشتیم ما، خب یه حقی بگ او مختاب بالفتح به گردن من مختاب بالکسر داشت. بدون استحلال شک میکنیم اون حق ساقط میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء حق. ایشان میفهمان کدوم هست؟ استصحاب یقین سابق میخواد، شک لاهه. بله حق مسلمان اونه که غیبتش نکنه، خب ولی به محض اینکه غیبتش کردیم این حق ما رعایت نشد، تموم شد. حالا شما میخوای بگی یه حقی موجود است، یه حقی موجود است که این حق مادام که استحلال نکردی باقیه. کدوم هست؟ نگید روایت داشتیم اون روایت دیگری داشتیم، من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه، حقش بود غیبتش نکنم، این حقا من مراعات نکردم، پامال کردم، پامال کردم از بین رفت. اون که از بین رفت یه حق دیگری باید باشه تا شما استثنابش بکنید. همچین حقی وجود نداره تا شما بخواید استثناب بکنید، مگر اینکه بگید نه آقا حق غیبت از اون حقوقی است که از روایات استفاده میکنید پامال نمیشه، این هست سر جای خودش. ایشان میفرمان استفاده کردن اینم خیلی سخته، کجا میتونید همچین استفاده بکنید؟ و حال اون که حق غیبت رو کنار حق قول اطاعت در روایات شمرده، حق عصه که وقتی طرف عصه کرد بهش بگو یرحمکم الله، 30 حق که در روایت شمرده شده بسیاریش از اون حقوقی نیست که با براءت فقط ثابت بشه. رو این اساس چنین حقی اصلا ثابت نیست. ولی انسان اصل این که حق مسلمانی به غیبتش نکنی این درسته، ولی وقتی غیبت کردی پامال شد رفت کارش. ولی انصاف ان الاخبار الوارده فی هذا الباب كلها غیر نقیت السنه و اصالت البراءت نقصدی عدم وجوب الاستحلال ولل استغفار. استغفار نه برای خودم استغفار واجب نیست، برای او استغفار لازم نیست. حالا هر حرمی رفتم طرف ازش بدم میاد، حالا هر طرفی هر حرمی هم رفتم واسم رو به ذریح براش دعا بکنم، اصالت البراءت ازش خوشم میمد که غیبتش نمیکردم. که استصحاب بقاء حق پیش نکشی و اصالت و بقاء الحق ثابت للمغتاب بالفت علی المغتاب بالکسر تقتضی عدم الخروج منه الا بالاستحلال خاصتا. اگر چنین استصحابی داشتیم این استصحاب اقتضا میکرد که خارج نشیم از این حق مگر به واسطه استحلال، چون حق اگر از حقوقی باشه که باید ازش براءت پیدا کنیم، خب براءت فقط حق دیگری، راهش استحلاله، با استغفار برای او که علال قاعده نباید حق ساقط بشه. اگر حق از حقوقی که من باید ازش خلاص بشم فقط استحلال، نه اینکه براش استغفار بکنم. برای او استغفار کردن نمیتونه حق را ساقط بکنه، مثل اینه که من به شما یه میلیون بده کارم بگم با استغفار ساقط میشه. خب این ساقط نمیشه که. اگر چنین حقی داشت، لکن مثبت لکون الغیبت حقا به معنا وجوب البراءت من لیس الا الاخبار غیر النقیت السنه، لکن اونی که ثابت می کند غیبت حقه به معنای وجوب براءت از این حق نیست مگر اخبار غیر نقیت السنه. حق هستا، اصل این که حق مسلمان حق داره من غیبت چه نکنم، اما حق هستیست که باید حتما ازش برم استحلال کنم، اون دلیل نداره. تازه برفرد روایات سندش درست، مع ان سند لو کان نقیا کانت دلالت و ضعیفتن، چرا؟ لذکر حقوق اخر فی الروایات لا قائل به وجود البراءت منها. حقوق دیگری که ذکر شده کنار این حق غیبت بسیاریش، حق عیادت مؤمن، نمیدونم حق تشییع جنازش رفتن، عشق کرد یار همه کما لابش بگیم، اونا که براءت ازش لازم نیست. بناهن الهازا یه چنین حقه که براءت ازش لازم باشه نداری، روایاتش ضعیفه، تازه ضعیفم نباشه دلالتش تمام نشد، پس اون استثابه میره کنار، اصالت البراءه محکمه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.